جلد 3 شوارق صفحه 544 سطر 10. دلیل آخر و هو ان الشیء اذا قرب من الرائی یرا اکبر مما اذا بعد عن و ما ذلک و ما ذاک الا لان الانتباع فی العین انما هو علی مخروج من الهواء المشف. بحث در اثبات قول به انتباع داشتیم، یعنی اثبات قول کسانی که می گفتند رؤیت به وسیله انتباع صورت در چشم اتفاق می افتند. دلائلی بر این مدعا اقامه کردیم، حالا می فرمایم دلیل آخر. دلیل دیگری می خواهم اقامه کنیم بر این که رویت با انتباع. دلیل رو توجه کنید، در این دلیل اتفاقی بیان می شود که با قول به انتباع توجیه می شه و با قول به خروج توجیه نمی شه، یعنی اتفاقی می افته که با انتباع می توانیم اون اتفاق رو توجیه کنیم، با قول به شعور خروج شعال نمی تونیم توجیه کنیم. مستدل همین اتفاقی رو که می افته دلیل بر انتباع قرار می ده. در جواب مرحوم لایکی ثابت می کنه که این اتفاق بنابر قول به خروج شعال هم می افته، اینطور نیست که فقط بنابر قول به انتباع این اتفاق می افته، بنابراین دلیل از بین میره، یعنی دلیل مشترک میشه، هم خروج شعایی میتونه بهش استدلال کنه هم انتباعی. دلیل رو توجه کن، اشیایی که نزدیکن ما اونها رو بزرگ میبینیم، دور که میشن کوچیک میبینیم. علتش چیه؟ قائلین به انتباع شروع میکنن به توصیه کردن، اینطوری میگن، میگن که وقتی شیئی دور میشه مخروجی که از هوای مشف بین چشم من و اون مرئی واقع میشه، اون مخروج زاویه‌ای رو که در چشم دارد تنگ می‌کند. چون ببینید دو تا خط از چشم من باید خارج بشه، شعاع نمی‌گیم، دو تا خط فرضی از چشم من خارج میشه که نوک این دو خط در چشم من به هم چسبیده و رأس مخروطی رو داره درست می‌کنه. مخروط هم از شعاع نیست، مخروط از هواست، هوایی که واسطه است بین من و جسم من. این دو تا خط که از چشم من خارج میشن و نوکشون در چشم من به هم بسته، اینا در حدی از هم باز میشن که در انتهاشون به اون مرئی برسند. وقتی مرئی دوره اینا کمتر باز میشن این دو خط، چون مرئی وسیع رو لازم نداره، یعنی مرئی که دوره دیگه بالاخره ریز شده، ولی وقتی مرئی هستی که اینها بیشتر از هم باز میشن، یعنی این دوتا ضلع مخروط یا دوتا ضلع زاویه بیشتر از هم باز میشن که برند به دو طرف مرئی بچسبن. وقتی دور باشه مرئی باید این دو خط برن به دو طرف مرئی بچسبن و این مرئی رو در وسط خودشون قرار بدن. وقتی هم که مرئی نزدیک باشه همینطور، در هر صورت اینا باید برن به دو طرف مرئی بچسبن. وقتی مرئی کوچک باشد زاویه چند باز میشه، وقتی مرئی بزرگ باشه زاویه بزرگ میشه باز میشه. و اون مرئی در زاویه‌ای که تو چشم افتاده دیده میشه در هر دو صورت. چون زاویه کوچک است، مرئی که در چشم میاد کوچک میاد. چون زاویه بزرگ است، مرئی که در چشم میاد بزرگ میاد. اونجا که جسم نزدیک است زاویه بزرگ است. زاویه که در چشم حاصل شده زاویه رأس مخروط. اون وقتم که مرئی دور است، زاویه که در چشم حاصل می شود کوچک است. وقتی زاویه کوچک بود عکس کوچک چون زاویه می افته، وقتی زاویه بزرگ بود عکس بزرگ می افته. پس خلاصه مطلب این شد. من توضیح دادم، ولی توضیح رو طوری وارد شدم که بعدن بتونم اشکالم بکنم. شاید اگر کسی اینطوری توضیح نمیداد بهتر بود. یعنی فقط کلام خود اصحاب انتباه رو توضیح میداد. من دفاع اصحاب شعارم لای کلماتم آوردم، بین کلماتم آوردم. خب این از یه جهت خوب بود که ذهن آماده میکنه برای جواب، از یه جهت خوبه که از یه جهت بده که بالاخره اصلا مطلب اصحاب انتباه جان نمیفته. ولی خب حالا الان که میخوام خلاصه بگم، قول اصحاب انتباه رو میارم دیگه، کاری به اون بیاناتی که میتواند ذهن آماده کند برای دفاع اصحاب شعار به اون بیانات دیگه کاری ندارم. اینطوری میگیم آنچه که مهم است در دید اون زاویه است که در چشم حاصل میشود. اونا که در بیرون چشم ما اتفاق میفته، اونا هیچ کدومشون دخالتی در دید ما ندارن، یعنی موعد هستن ولی دخالت ندارن. اونی که دخالت داره اون زاویه است که تو چشم ما تشکیل میشه، زاویه هوایی که مشفت کرد کرده توضیح شده. اون زاویه مهمه. اگر زاویه تنگ باشه، جسمی که توی این زاویه میفته یا عکسی که توی این زاویه میفته کوچیکه. اگر زاویه وسیع باشه، عکسی که تو این زاویه میفته بزرگه. در وقتی که جسم دوره اون زاویه باریکه، لذا عکسی که از اون جسم مرئی توی این زاویه میفته کوچیکه، اما اون جسم مرئی کوچیکه. وقتی جسم نزدیکه، زاویه که تو چشم ما تشکیل میشه بزرگه و عکسی که تو این زاویه میفته بزرگه، لذا ما مرئی رو بزرگ. خب توجه میکنید که با این بیانی که ما کردیم دیدن در اون زاویه اتفاق افتاد و زاویه کوچک و بزرگ شد. پس دیدن هم فرق میکنه، یه وقت دیدن شیء کوچک است، یه وقت دیدن شیء بزرگه. چون زاویه فرق کرد دیدن فرق میکنه. خب توی زاویه مخروط چی میاد؟ شعاع که نیست، شعاع که خارج نمیشه، صورت توی این زاویه منطبق میشه. زاویه مخروط توی چشمه و در زاویه مخروط باید چیزی باشه که اون چیز دیده بشه و اون صورت منطبق است. پس صورت منطبق توی زاویه مخروط میاد و در اونجا دیده میشه. اگر کوچیک بیاد کوچیک دیده میشه، اگر بزرگ بیاد بزرگ دیده میشه. وقتی زاویه مخروط تنگه کوچیک این مرئی کوچیک میاد، وقتی زاویه مرئی زاویه مخروط وسیع اون مرئی بزرگ میاد. لذا اولا در اون فاز اول کوچیک دیده میشه، در فاز دوم بزرگ دیده میشه. علتش هم همینه که هر دو در زاویه مخروط واقع شده و این با قول به انتباه میسازه. در قول به خروج شعاع معیار زاویه مخروط نیست، معیار قاعده است، قاعده مخروطه. چون خروج شعاع اینطوری میگه، میگه مخروطی از چشم خارج میشود و به سمت مرئی میرود و بر قاعده مرئی منطبق می شود و ما بر مرئی منطبق می شود، نه بر قاعده، بر مرئی منطبق می شود و اون مرئی قاعده این مخروط قرار می گیرد و ما در قاعده مخروط مرئی را می گیرد. از خروج شایی قائل است که رویت به وسیله قاعده انجام می شود، یعنی ما قاعده رو رویت می کنیم، یعنی معیار رویت قاعده است، قاعده مخروطه. ولی انتباعی می گوید معیار رویت زاویه مخروطه. ما تونستیم کوچک دیدن دور و بزرگ دیدن نزدیک رو از طریق زاویه توجیه کنیم، ولی از طریق قاعده نمیتونیم توجیه کنیم. این شعاع وقتی میره نزدیک روی این جسم میفتد که به این اندازه است، وقتی میره دور بازم رو همین جسم میفته که به همین اندازه است. قاعده عوض نمیشه، قاعده همینی که بوده هست، چه شما اینو دور ببرید چه نزدیک ببرید، دیدنتون کوچیک و بزرگ میشه، ولی اون جسم که کدیه کوچیک و بزرگ نمیشه. جسمو که نزدیک بذارید همون اندازه است، ببریدش دور همون اندازه است. ما همون اندازه نمیبینیمش، ولی خودش در خارج که همون اندازه که بوده هست و این شعاع چشمی ما میاد میره به خود همین جسم برخورد میکنه و این جسم نزدیک باشد همون اندازه رو دارد، دورم بره همون اندازه رو دارد. پس قاعده که معیار رؤیت در خروج در قلب شعاع فرقی نمیکنه، چه در جسم نزدیک چه در جسم دور قاعده یکسانه. پس اگر قاعده یکسانه و معیار دیدم قاعده است، ما باید دور و نزدیک رو یک جور ببینیم، در حالی که ما یک جور نمیبینیم. بنابراین توجه شدید، اگر ما قائل به قول شعاع بشیم، کوچک دیدن شیء دور و بزرگ دیدن شیء نزدیک توجیه نداره، ولی اگر قائل به انتباع بشیم توجیه داره. تمام حرفم همینه که اصحاب شعاع معیار دیدن رو قاعده مخروط میدونن و اصحاب انتباع معیار دیدن رو زاویه مخروط میدونن. وقت زاویه مخروط میتونه بزرگ کوچک بشه، قهرن عکسی که نشون میده بزرگ کوچک نشون بده، اما قاعده مخروط که نمیتونه بزرگ کوچک بشه، قاعده مخروط همونی که بوده است. پس نباید بتواند عکس بزرگ کوچک نشون بده در حالی که نشون میده. بنابراین روشن شد که ما کوچک دیدن دور و و بزرگ دیدن نزدیک رو با قالب انتباه میتونیم توضیح کنیم، با قالب خودش رو نمیتونیم توضیح کنیم و این دلیل دیگری است بر انتباه، چون این کوچک دیدن و بزرگ دیدن داره اتفاق میفته، واقعیت خارجی داره. چون واقعیت خارجی داره، اون قولی که میتواند توضیحش کند مقبول است، اون قولی که نمیتواند توضیحش کند مقبول نیست. این دلیل دیگر بر قول به انتفاع. صفحه 544 سطر دهم. دلیل آخر، یعنی دلیل دیگر بر انتباع صورت نخروج شعاع. دلیل آخر و هو ان الشیء اذا قرب من الرائی، شیء یعنی مرئی، اذا قرب من الرائی وقتی نزدیک به رائی باشه، عرض کردم بارها که قرب با من متعدی میشه و در فارسی به معنی میشه، وقتی شیء مرئی نزدیک به رائی باشد، یرا اکبر از همون شیء اذا بعد عن الرائی، همون شیئی رو که ما در وقت نزدیکی بزرگ میبینیم بزرگ میبینیم، در وقت دوری همونو کوچیک میبینیم. پس شی وقتی که نزدیک بشود به رایی، بزرگتر از اون شی دیده میشود اون زمان که دور بشود از رایی. و ما زاکر، یعنی علت کوچکتر دیدن دور و بزرگتر دیدن نزدیک، علتش نیست مگر به این جهت که انتباع در این، یعنی انتباع صورت در چشم، این نما هوا الان مخروطن، اما نه مخروطن من الشعاع که اصحاب شعاع میگویند، بلکه مخروطن من الهواء المشف، مخروطی از هوای شفاف که رأس این مخروط متصل به هدف است و قاعده این مخروط خود سطح مریض است. حتی انه و تران رضاویت المخروط. قاعده رو می فرماید قاعده مخروط وتر مخروطه. توجه کنید هر خطی یا سطحی، خط در زاویه مسطحه و سطح در زاویه مجسمه، هر خطی یا سطحی که دهانه زاویه رو ببنده میشه وتر زاویه. دو تا خط مثلا ملاحظه کنید که نوکش به هم وصله و زاویه رو تشکیل میده، این دو تا خط رو امتداد بدید و در آخر امتداد این دو خط رو با یه خط ببندید که مثلث درست بشه. مثلا اون خطی که مثلث درست میکنه اون خط میشه وتر این زاویه، که دو خط که دو ضلع زاویه رو به هم وصل میکنه، اون خطی که دو ضلع زاویه رو به هم وصل میکنه و روبروی دهانه زاویه قرار میگیره بهش میگیم وتر زاویه. این در زاویه مسطحه. در زاویه مجسمه اون سطحی که در مقابل دهانه زاویه قرار میگیره اون سطح میشود وتر زاویه. زاویه مجسمه مثل همون رأس مخروط، مثل این گوشه های سقف. ملاحظه کنید الان دوتا دیوار به هم وصل شدن، یه زاویه مسطحه ساختن، سقف هم آمده روی اون قسمتی که زاویه ساختن قرار گرفته، یه زاویه مجسمه درست کرده. زاویه مجسمه سه طرف داره، یه طرفش این دیواره، یه طرفش هم اون دیواره، یه طرفش هم سقف. که اون کنجا رو نگاه میکنید ببینید زاویه است ولی زاویه مجسمه است. مخروط هم چنین زاویه مجسمه ای داره. بعد انتهاش که قاعده است سطح. اون قاعده که سطح در این حال بتر است، هم قاعده است هم بتر. قاعده است به خاطر اینکه انتهای مخروطه و مخروط رو او قعود میکنند، یعنی مخروط رو بخوان زمین بذارید روی اون قاعده زمین بذارید. و اما بتره به خاطر اینکه دهانه روبروی دهانه زاویه که رأس مخروطه قرار گرفته. ایشون میگه حتی انه وتر لزاویت المخروط، ضمیر انه به سطح مرئی برمیگرده، به طوری که اون سطح مرئی که همون قاعده مخروط است وتر زاویه مخروط قرار میگیرد. وقت این وتر هر چقدر که جسم یعنی مرئی بزرگتر بشه، خب وتر بزرگتر میشه. هر چقدر که جسم کوچکتر بشه وتر کوچکتر میشه، چون اون جسم جای وتر نشست. قاعده بود، قاعده مخروط بود و قاعده مخروط وتر بود، وتر زاویه مخروط بود. و معلومون ان وترن به اینه، یعنی یک وتر معین، یک وتر معین، هر چقدر نزدیکش کنی به زاویه کان از ساق و اخسر و زاویه تو اعظم. شما یه زاویه توجه کنید که دو تا زل داره، یه وتر معینی رو، وتر کوچک بزرگش نکنید، بلکه وتر معینی رو، مثلا دهانه زاویه مقداری بازه، شما یه وتر 10 سانتی رو بندازید تو این دهانه. فرض کنید که این دهانه یک متر بازه، یعنی از اون رأس زاویه این زل یک متر ادامه داره، اون زل هم یک متر ادامه داره. الان شما وسط این دوتا زل که هر کدومشون اندازشون یک متره یه دونه خط 10 سانتی رو انداختید و این دهانه رو بستید، این میشه وتر زاویه. بعد این وتر رو هی هل بدید به سمت رأس زاویه، وتر رو عوض نکنید، همون 10 سانتی رو حفظ کنید. این دوتا ساق زاویه ناچارن هی باز بشند تا این وتر 10 سانتی بره بالا. وقتی دوتا ساق باز شدن خود زاویه گشادتر میشه. هر چقدر این وتر رو بیایید پایین تر ساقها جمع میشند، به سمت درون، به سمت تو جمع میشن و قهرن اون زاویه تنگتر میشه. پس وتر میتواند یه وتر معین بدون کم و زیاد شدن، چون مرئی معینه، کم و زیاد نمیشه. این وتر اگر دور شود ساق رو به هم نزدیک میکند و زاویه رو کوچک. وقتی این وتر نزدیک میشه به دست، ساق ها رو از هم دور میکنه و زاویه رو گشاد. یک وتره، یعنی جسم مرئی یکیه، چه دور بره چه نزدیک باشه اندازش یکیه. منتها وقتی دور رفت، این ساق، دوتا ساق مخروج که از چشم امتداد پیدا کردن، این دوتا ساق مخروج به هم نزدیک میشن، چون هرچی بتر دورتر بشه دوتا ساق زاویه به هم نزدیکتر میشن. و قهرن وقتی به هم نزدیک شدن زاویه کوچکتر میشه، لذا اون عکسی که تو زاویه میفته کوچکتر دیده میشه. هرچی که جسم دور بره، دورتر بره از چشم، اون زاویه تنگتر میشه، در نتر میشه، لذا ما کوچک میبینیم. بعد همون مرئی رو بدونی که کم و زیادش کنید بیارین جلوتر، وتر میاد جلوتر. وتر وقتی آمد جلوتر، دوتا ساق زاویه بزرگتر و بازتر میشن، بازتر میشن، پهنتر میشن، زاویه گشادتر میشه. زاویه که گشادتر شد، عکسی که تو این زاویه میفته بزرگتر میفته، ولی زاویه بهتر میبینید. همونطور که توجه میکنید، ما در این جسم مرئی که تغییر نمی کند، در حالت دوری رؤیتمون کوچک است و در حالت نزدیکی رؤیتمون بزرگ است. علت اینه که اون وتر معینه و ساق زاویه رو و در نتیجه اون خود زاویه رو کوچک و بزرگ میکنه، یعنی پهنای ساق رو عرض میکنه و نه درازای ساق. جسم وقتی دور باشه، پهنای ساق کمتره، وتر کوچیکتره، پهنای ساق کمتره، ولی درازاش بیشتره. ولی وقتی جسم نزدیک میاد، پهنای ساق، یعنی دهانه ساق بازتر میشه و خود ساق کوتاه‌تر میشه. اینه دیگه روشنه. وقتی زاویه بزرگ شد، جسم عکس بزرگی میفرسته و بزرگ دیده میشه. زاویه کوچک شد، عکس کوچک میاد و کوچک دیده میشه. وقت در وقتی که جسم کوچیکه، جسم دوره، در وقتی جسم دوره، ساق ها به هم نزدیکند، ساق فاصله طولیش زیاده، فاصله عرضیش کمه، زاویه کوچیکه، عکس کوچیک فرستاده میشه، کوچیک دیده میشه. اما در وقتی که مرئی نزدیکه، ساق ها از هم فاصله شون زیاده و طولشون کمتره، در نتیجه زاویه از هم بازتره. وقتی زاویه از هم بازتر شد، بزرگتر میشه و اون عکسی که تو زاویه بزرگ میفته بزرگتر دیده میشه. و معلومون ان وترن بینه، یعنی یک وتر معین بدونی که کم و زیادش کنی، چون عرض کردم مرئی چه جلو باشه چه دور باشه یک اندازه است، کم و زیاد نمیشه. لذا میگه وتر بینه، اون مرئی رو وتر حساب کرد. حالا میگه اگر یک وتر معین داشتی، کلما قرب من از زاویه، این وتر معین هر چقدر که به زاویه نزدیک بشه، ساق زاویه کوتاه‌تر میشه، دهانه زاویه اعظم میشه. و کلما بعد، یعنی هر چقدر اون وتر دور بشه، فبل عکس، یعنی ساق زاویه طولانی‌تر میشه ولی دهانه زاویه کوچکتر میشه. و شبهی که در زاویه کبرا میفته بزرگتر دیده میشود از شبهی که در زاویه صغرا میفته. خب این با توجیه اصحاب انتباه درست آمد، چون شبه میفته تو زاویه بنابرای قول به انتباه، و اون زاویه اگر کوچیک از شبه رو کوچیک میشون میده، اگر بزرگ از شبه رو بزرگ میشون میده. پس بزرگ دیدن شبه و کوچیک دیدن شبه با قول به انتباه توجیه شد. اما بنابر قول به شعاد توجیه نمیشه، چون بنابر قول شعاد زاویه مطرح نیست، قاعده مطرحه. و قاعده که همون جسم مرئی است، چه دور رود چه نزدیک باشد اندازش یکیه. شما میگید من این قاعده رو میبینم، اصحاب انتما میگن من اون زاویه رو میبینم، یعنی آنچه در زاویه است میبینم، آنچه در زاویه کوچک از کوچک میبینم، آنچه در زاویه بزرگ از بزرگ میبینم. ولی شما میگید من قاعده رو میبینم، قاعده که بزرگ کوچک نمیشه، قاعده همون جسم مرئی عوض نمیشه. وقت شما اگر دور بشه قاعده رو میبینید، اگر نزدیک بشه قاعده رو میبینید، قاعده رو در هر دو این ملک سام میبینید، چه دور باشه چه نزدیک باشه. و هازا، این هازا اگر متصل بود بهتر بود، البته حالا منفصل نوشته ایرادی نداره، ولی متصل باشه بهتره. وقتی که استدلال به نفع اصحاب انتباع تموم شد، این باب هم استدلال رو برای اصحاب شاه هم بیان کند که هم به له اصحاب انتباع شدن، هم به علیه اصحاب شاه شدن. اون عبارات چه قبل اصحاب انتباع میزد، این عبارات میخواد بر علیه اصحاب شاه حرف بزنه. نسیم کسی بود بهتر و حاضر این مال مستقیم و حاضر، یعنی این نوع توجیه صاف میشه اضافه کرد و موضع ابصار رو زاویه، چنانچه رأی اصحاب انتباع این است، نه موضع ابصار رو قاعده انجام بدیم قرار بدیم. اگر موضع ابصار رو قاعده انجام قرار بدیم الان محوه رأی و خروج شعا، این توجیه تمام نیست. چرا تمام نیست؟ فإنها لا تتفاوت، چون قاعده تفاوت نمی کند. وقتی قاعده تفاوت نکرد، ابصار هم باید تفاوت نکند، چون معیار ابصار به قول شما قاعده است. وقتی قاعده تفاوت نشد، ابصار هم نباید تفاوت کند. یعنی ما جسم نزدیک رو اگر دور شود، به همون اندازه باید ببینیم که در حال نزدیکی میدیدیم، ولی این چنین نیست. مسلم وقتی دور میشه کوچکتر میبینیم. پس قول اصحاب شعا نتونست کوچکی و بزرگی مرئی رو توجیه کنه.